با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 12 ژانویه 2013 و 23 دی ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره، بعدش دو گزارش از ایران هست که امیدوارم برسم مفصله و بخشی از برنامه رو خواهد گرفت، ولی لازمه واقعا که اوضاع ایران رو در ماه‌های قبل از انتخابات که الان در حقیقت از همه چی داغ‌تر داره میشه، همینجوری داغ‌تر و داغ‌تر هر روز میشه و خیلی هم امید به نوعی بهش بستند، حالا صحبتشو میکنیم. بنابراین دو گزارش از ایران و البته نامه‌ای که فرزندان آقای موسوی و زهرا رحمورد بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، نه به سران رژیم، بیانیه خطابش به ملت ایرانه. اگر برسم بخش‌هایش رو برای عزیزان میخونم، اونم واقعا مهمه. بعدش اخبار سوریه رو میخوام، امروز بخشی از برنامه رو میخوام اختصاص بدم به سوریه، در واقع اخبار از گزارش های از رویتر، دو گزارش از نیویورک تایمز یا سه، برای این که ارتباط مستقیم پیدا میکنه با سرنوشت ما، با سرنوشت ایران و برای شناخت نیروهای مختلف اپوزیسیون، برای اینکه موضع‌گیری‌های اپوزیسیون یک دست نیست و موضع‌گیری‌هاش در موارد مختلف نشون میده که کجا ایستاده و از طریق ایناست که ما تشخیص میتونیم بدیم که حتی در درون جنبش سبز به اصطلاح یک دست نیست در این زمینه و موضع‌گیری‌ها. بنابراین اخبار سوریه یه مقدار، در صورت داشتن وقت اخبار لیبی رو که اونم ارتباط پیدا میکنه، در اینجا خیلی هستن که میخوان ایران لیبیاییزه و یا سوریاییزه بشه و ما اینا رو باید بشناسیم. اونایی که از دخالت بشر دوستانه ناتو و امریکا در لیبی حمایت کردن و حتی نامه نوشتن که حتما باید دخالت بکنید و الان از دخالت جنایتکارانه کشورهای مثل عربستان، مثل قطر و در پشت همه اینها کشورهای اروپایی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان و امریکا در درجه اول، اینا رو ما باید بشناسیم، این نیروها رو باید بشناسیم. بنابراین اخبار سوریه و لیبی بسیار مهمه. علت این که هم اینا رو من مطرح میکنم برای اینکه ما یه آلترناتیوی باید داشته باشیم به خبرهای تلویزیون‌های لس آنجلسی عزیزان نگاه بکنن و حتی سایت جرس نگاه بکنن و بسیاری از سایت‌های ایرانی. بنابراین باید ما استفاده بکنیم از دستگاه‌های ارتباط جمعی خود اینها برای اخبار آلترناتیو، در واقع برای اینکه اینا دست راستی تر از نیویورک تایمز و یا خبرگزاری رویتر هستن. و تازه اگر باز وقت بود، چون مدت خاص راجع به امریکا صحبت نکردم، راجع به امریکا و بالاخره در پایان هم بحث تئوریکی رو که راجع به تاریخچه سرمایه‌داری آغاز کردم اونو ادامه میدیم و امیدوارم که در جلسات آینده هم طور ادامه پیدا بکن. بنابراین اگر رسیدیم عزیزان، گزارش مالی از سنت و انا در مجموع 250 دلار، از نورت ونکوور در کانادا، بریتیش کولومبیا کانادا 100 دلار، از ایتالیا در مجموع 400 اورو به یاد شهدای راه آزادی، بهروز دهقانی و حمید اشرف، از تورنتو کانادا 100 دلار، از شهر گل و بلبل $350، از ریچاردسون در تکساس $50، از پورت مودی در بریتیش کولومبیا در کانادا $50، از فورت لادردیل در فلوریدا $600، از برمن در آلمان $200. بنابراین میریم روی اخبار از همون ابتدا و من از ایران شروع میکنم. عزیزانی که گزارش دادن در دو گزارش، اولیش یکی خبرهایی که در یکی دو هفته اخیر از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی وسیعاً درج و پخش گردید، با کمی دقت و رصد سه جریان مختلف صرف نظر از اختلافات منافع در ساختار حکومت به لحاظ اختلافات عقیدتی خودنمایی می کنند و به جهت حفظ بقای خود به خاطر حفظ بقای خود، حالا عرض خواهم کرد که این عزیزانی که گزارش میدن اینه که این سه جریانی که به وجود اومدن امکان نداره که بتونن با هم دیگه از طریق مسالمت آمیز مسائلشون رو حل بکنن. بعضی ها میگن که اینا فقط برای حفظ نظام این کارا، این اختلافاتشون برای حفظ نظامه، از جمله مثلا هاشمی و امثال ها، در حالی که میگه اینا این سه جریان نمیتونن و امکان بسیار زیادی داره که بالاخره اینا به برخوردهای خونین کارشون بکشه. حفظ بقای خود در انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری که بسیار سرنوشت‌ساز و اهمیت آن حتی از انتخابات 88 به عقیده خود ایشون بالاتره، دست بالا رو داشته باشد، زیرا به لحاظ مصلحت هم داخلی و هم خارجی جمع سه جریان دیگر در یک جا میسر نیست و هر سه از درجه ای از قدرت سیاسی برخوردارند که مدعی هم میتوانند بنا به ماهیت خیش ساختار سیاسی اجتماعی کشور رو نمایندگی بکنند، که اینا سه جریانند، عبارتند از یک کارگزاران سازندگی، ما میدونیم منظور چیه که در رأسش در واقع آقای هاشمی هستن، دو حاکمیت اقتدارگرای سنتی ولایی که ما نطق آقای خامنه‌ای رو در چند روز پیش گوش کردیم و بعدش هم نمایندگانش در نماز جمعه احمد جنتی و احمد خاتمی صحبت‌های ایشون رو کاملا به استراتژیست کردن که انتخابات همیشه در جمهوری اسلامی آزاد بوده. این حاکمیت اقتدارگرای سنتی ولائیه و بالاخره انجمن حجتیه که در دولت نهم احمدی نژاد وارد میدان شده و اینها طرفداران مهدویت نام گرفتن که به تدریج اینا هم صاحب قدرتی شدن و دارن میشن و این عزیز گزارشگر نظرش اینه که از قدرت بسیار بالایی برخوردار هستن. این من از عزیزان دیگه که در ایران هستم بارها تقاضا کردم که اگر گزارشاتی که در اینجا خونده میشه میخوان به چالش بگیرن گزارش بدن و در نتیجه دیدگاه های مختلف داشته باشید. به هر حال در مجموع بنابراین طبق این گزارش سه نیرو الان در آستانه انتخابات خرداد آینده دارن وارد صحنه میشن. لذا نقش سرمایه‌داری جهانی در رأس آن امپریالیسم امریکا به لحاظ سازش با هر جریان، در واقع هر ستای این جریان به نوعی میخوان اگر بتونن به قدرت برسن در نهایت، حالا بعضی هاشون وارد مذاکره با امریکا بشن شاید به طور علنی و بعضی دیگرشون هم سرسپردی کامل بپذیرن در تنگین سرنوشت آتی کشور از اهمیت بالایی و از شبت که حاکمیت اقتدارگرای ولایت فقیه به جهت بحران شدید اقتصادی حاکم بر کشور که منجر به شکاف عمیق میان آنها به توده های مردم میلیونی علل خصوص مردم فقیر زحمتکش و حکومت گردیده و نیز فشار سیاست سیاسی خارجی به تحریم اقتصادی وسیع حالی بیش از هر زمان نیاز به آرامش و عدم تنش داره و دائم آقای خامنه‌ای میگه که همیشه آزاد بوده. اصلا اینایی که سر صدا میکنن که انتخابات آزاد، همیشه آزاد بوده، یعنی که اینا فتنه‌گرن که اصلا از این حرفا میزنن. ولی ببینیم حالا کسی به حرفش گوش میکنه. من الوز اسکرولادی پدر معنوی حزب مؤتلفه و یار در رابطه مستقیم رهبری در نامه خصوصی ما میدونیم به شریعت مداری مدیر مسئله روزنامه کیهان حکومتی کیهان که نماینده مستقیم در حقیقت خامنه ای هستش با اظهار اینکه هاشمی یار دیرینه رهبری و از پیشگامان انقلاب شریک جمهوری اسلامی و مورد وسوخ شخصیت ایشان است، حفظ حرمتش لازمه، در حالی که ما میدونیم که آقای ارشاد شریعت مداری چطور و با چه لحنی از آقای هاشمی یاد میکنه. حالا شریعت مداری در برابر اسکرولادی که ساکت نمونده، شریعت مداری در مصاحبه چند روز پیش درج در روزنامه میگوید خطاب به همینا و هاشمی رفسنجانی، بعضی ها فسیل زنده آمده بودن جمهوری اسلامی رو تشکیل بدن اما نیروهایی هستن که از دستشان چیزی بر نمی آید ولی کماکان از آنان حمایت می شود که دیگران مایوس نشوند. به این خبر خبر از حذف هاشمی و کارگزاران سازندگی و حامیان وی به نوعی به طور غیر مستقیم امتناع از امر رهبری می کند که مورد حمایت مستقیم شجونی هم قرار گرفته. یعنی همه اینها علیه هاشمی عرشبت که و سخن شجونی مبنی بر عذرخواهی اسکرولادی، در واقع شجونی از اسکرولادی میخواد بگه که این نامه ای رو که به شریعت مداره باید عذرخواهی بکنی. از سوی دیگه طائب میگوید اصلاح طلبان بیرون از نظام، کارگزاران سازندگی یعنی منظور مهتر هاشمی هم مورد قبول ما نیست و همینطور ملی مذهبی ها مسلمه که هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارن. ریاست جمهوری احمدی نژاد منهای مشاعی رو در دوره 11 هم میپذیره. حالا این حرف چیه؟ این شاگرد مصباح یزدی در تأیید محمود احمدی نژاد که مصباح را پدر معنویش مینامه و جمله معروف مصباح رو داره تکرار میکنه که گفته ما احمدی نژاد رو منهای مشاعی قبول داره. بنابراین این یه تحلیلی از این سنیروی اصلی که فعلا وارد میدان شد. در این میان سخنرانی قالیباف رو بعد توضیح میده که چطور قالیباف از یک طرف به مصباح یزدی و گروهش حمله میکنه و از طرف دیگه مجیزگویی رهبر رو میکنه و به این ترتیب خودش رو در حقیقت سرسپردگیش رو برای اینکه بذارنش وارد انتخابات بشه سرسپردگی رو در حقیقت به رهبر نشون میده. هاشمی رفسنجانی به درستی شرایط بس خطیر و خطرناک رو تشخیص داده و به درستی مقاومت میکنه و کوتاه نیومده. مصمم و بلا تردید موضعش رو پس از اهانت‌ها و تهدیدهای وحشتناکی که به او شده اعلام داشته و اعلام نمود. جریان افراطی و انقلاب ندیده و از جبهه جنگی اطلاع در سالهای اخیر مورد حمایت قرار گرفته است و حال احساس قدرت میکنه. در واقع جناح مثلا اون دوتا جناح دیگر رو داره میگه که از جریان حامیش طلبکار هم شدن. احمدی نژاد رو داره هرچه سریعتر شرایط انتخابات حکومتی میگه که باید حکومت ملی رو فراهم کنید بلا شک در انتخابات بدون گزینشی و قانونی و حکومت ملی اینها جایی نداره. اگر واقعا انتخابات یک انتخابات آزاد و بر پایه‌ی حکومت ملی باشه و به همین خاطر است که اهانت میکنن، در واقع به سران حکومت هشدار میده و راهکار اصولی و ممکن نشون میده. هاشمی در گیرودار تنش‌زا و یأس‌آلود رسانه‌های خبری از اعلام آمادگی امریکا برای مذاکره بعدش صحبت میکنه که امریکا الان شرایط رو به دلیل ضعف وحشتناک به اصطلاح هیئت حاکمه تشخیص داده که به درستی شرایط را مساعد میبیند. با توجه به اینکه رشد و نفوذ فرقه حجتی در ساختار سیاسی کشور، بعدش این گزارشگر این عزیز هشدار میده که این گروه حجتی چه موجودات خطرناکترین در واقع جریان هستن الان، که سال 1342 تأسیس و فرقه ایست از حمایت مالی ساواک و شاه بسیار برخوردار بودن و خالی از خطر نبوده و می توانند نقش بدیل را در آینده برای امریکا باز کنه که به نظر من بسیار خطرناک و موج بلند سیاهی است که از درون شرایط تیروتار حاکم کشور ما را تهدید می کنه. در واقع خامنه ای و یارانش یعنی حاکمیت در حقیقت ارتجاعی داره راه رو برای اینها جد صاف کن اینها داره میشه، جد صاف کن تسلط امریکا دوباره میشه. با این چقدر بهش خوشدار داده میشه از جوانب مختلف، زیرا این فرقه همونطور که گفته شد فرقه عقیدتی است که اگر به قدرت سیاسی دست یافت بنا به اعتقاداتش جهت تعجیل در ظهور امام زمان که جامعه قرارش به نقطه ای از بی‌عدالتی، شقاوت، فسق و فجور برسد تا موقع ظهور فرا رسد، هر جنایتی رو در پایه این ایدئولوژیشون مجاز می شمارد و عمال و گزمه هایی که در خدمت اوس با توجیه رفتن به بهشت دست به کشتار و جنایت می زند و البته با موزه گیری های خودشون رو هم مخالف حکومت دارن نشون میدن. احمدی نژاد را عزیزان نگاه بکنید، بانگ بلند آن را ملی مذهبیون در دو نام پشت سر هم که من یکیشون را هفته گذشته خوندم، به رهبری که در شرایط فعلی کشور در منتها نقطه ضعف است در رسانه های رسمی و غیر رسمی به وضوح شنیده و نامه و یا گزارش دیگری که از ایران رسیده، اینک در واقع هشداری به بسیاری از نیروهای اپوزیسیون مثلا اونایی که در خارج هستن، این که سیاهی ها رو برجسته کنیم و نکته های امید بخش را توجه نکنیم و به حساب بازی های سیاسی حاکمیت بگذاریم و از داخل اون تحلیل هایی را استخراج کنیم که با باور کلیمان سازگار باشد، باید گفت راه به بیراه باز کرده سازوکار اینی جامعه را که بر اساس منطق دیالکتیک عمل می کند و قوانین کلی خودش را بر کلیت ساختار مناسبات تولیدی اعمال و به تدریج دستخوش تغییر می نماید، اگر این کار بکنیم ندیده گرفتیم. قوانین رو به اینا تحمیل میشه، حرکت جامعه به اینا تحمیل میکنه، فقط نباید به بالا نگاه بکنه و نتیجه این میشود که شکاف سیاسی و درگیری باندهای مختلف قدرت را که آینه تمام نمای اوضاع اجتماعی اقتصادی و متأثر از آن است و میرود به تصفیه و حسب خونین میانشون مبدل گردد را، اینا را بگیم راهکارا و بازیهای سیاسی حاکمیت، اینا را پنداشته که در شرایط نزدیک به انتخابات دور 11 ریاست جمهوری دچار چالشی بزرگ شدن، نباید ما اینو این سجریان رو که توضیح داده شد فقط بازی های بین خودشون بدونیم. تضادهای آشتیناپذیری در بین اینها پیدا شده که نیروهای ملی و ترقی‌خواه باید از این قضیه استفاده بکنند و نه دست کم بگیرن و فقط بگن که اینا بازی های درون حکومته و ندانسته آن کنیم که مورد خواست حکومت هست و به دینسان فضاهای باز شده برامده از شکافهای بسه و مرمت بشه. از این موقعیت نهایت استفاده رو باید کرد. دعوای میان هاشمی با دیگر باندهای قدرت به خاطر حفظ نظام نیست، به خاطر حفظ بقاست. نظام که در کلیتش پس از کودتای انتخابات 88 با لگدمال کردن قوانین خودشون و سرکوب خونین مردمش به کلی از هم پاشیده شده، محلی از اعراب نداره. در واقع دچار یک فروپاشی داره میشه و تبدیل به فاشیسم مذهبی نظامی امنیتی شده و هاشمی خوب هم میداند که آب رفته باز نمیگردد و به همین خاطر است که صحبت از حکومت ملی و برقراری انتخابات آزاد و بدون گزینشی و آزادی زندانیان سیاسی می نماید که حالی خواست جنبش و مردم است، برخلاف بعضی از اصلاح طلبا که دارن کوتاه میان. عزیزان باید انتقادی که به بعضی موضع‌گیری های آقای عبدالله نوری شده که اشاره میکنه که شرکت در انتخابات شاید احتیاجی به آزادی زندانیان در حصر آقایان موسوی، کروبی و زهرا رهنورد نباشه، آقای مرتضی کاظمیان مقاله جانانه در روز آنلاین داره جوابی به این به طور غیر مستقیم. مجتبی واحدی که حمله به عبدالله نوری کرده در مقاله دیگری کاملا مغرضانه است، حملش کاملا مغرضانه است، در حالی که مقاله ای رو که آقای کاظمیان نوشته به طور غیر مستقیم میگه داره هشدار میده به اصلاح طلبا که کوتاه نیایید بازم. ولی از همه اینها مهمتر مقاله ایه که آقای تقی رحمانی در سایت ملی مذهبی عزیزان باید بخونن که چه راهکارهای دقیق و مشخصی رو نشون میده و به طور غیر مستقیم و مستقیم به آقای خاتمی هشدار میده که شما رفتی در انتخابات مجلس شرکت کردی و ضربه زدی به جنبش سر مردم، ولی این بار سکوت نکن، مواضعتون رو روشن بکن. اونا مقالات بسیار مهمیه که ما باید بدونیم که از این موقعیت قبل از انتخابات چطور مثل یک تن واحد واقعا اپوزیسیون ترقی‌خواه رو دارن میگن، از اصلاح طلبا گرفته تا ملی مذهبی ها تا توده های عظیم جنبش سبز که اینا همپوشی داره ولی در این حال اختلافاتی در اینا یکی نیستن با هم، ولی مثل یک تن واحد با هم. به نظر من مقاله آقای تقی رحمانی بسیار بسیار راهگشاست در سایت ملی مذهبی ها در این زمینه و هشدار میده به اصلاح طلبا که باز هم کوتاه نیاید. و صلاح جریان هاشمی که الان رو مواضعش ایستاده با مصلحت جامعه به زندانیان سیاسی و مردم به نظر این جانب نقطه اشتراک پیدا کرده که میتوان گفت از دستاوردهای جنبش سبز و میتواند محل عبور از شرایط دیکتاتوری به سوی دموکراسی برای کشور باشه اگر بخوام مسئله کشور ما از درون حل بشه. گفته میشود که حاکمیت و در رأس آن خامنه‌ای زیربار نخواهد رفت. خب خیلی ها اینو میگن و اینطور هم هست، درست درست است و همینطور است چون مساوی با اذن احلال حکومتشه، ولی تنها خواست خامنه‌ای یا حکومت مطرح نیست، جامعه هم خواستایی دارد و همین خاطر و به همین خاطر زندان‌های حکومت رو پر کرده، خونها ریخته شده، تضاد طبقاتی بالا گرفته و همه روزه از طریق حتی روزنامه‌های داخلی جز خبر از عذر میخوام خبر از تعطیلی متوالی بنگاه‌های تولیدی و شکستگی صنایع و تولیدات کشاورزی، فرار کارگران بخش کشاورزی از روستاها به شهر، بی‌خانمانی بخش‌های آسیب پذیر و فقیر جامعه، قتل و خودکشی، زورگیری و غیره و غیره میده. رژیم نمیتونه جنبش های مستقل کارگری که بعضا با شرکت و همبستگی مهندسین و تکنسیان های کارخانه ها همراهه فعال شدن، کافی سری به خیابان شهرها چه کوچک و چه بزرگ بزنی که خود این گزارشگر داره میمیسه و عصبیت و تنفر مردم را نسبت به وضع موجود ببینی. خودم اخیرا از نزدیک شاهد بودم تاکسی که وسیله نقلیه عمومی است، یعنی زیر نظر مقامات امنیتیه، در واقع چیزای امنیتی رو میذارن گاهی خواهد سرودها و ترانه‌های انقلابی که جدیداً جوانان در زیرزمینی ضبط میکنن پخش مینامن و سرود بپاخیز ای هموطن رو تو تاکسی میذارن با اینکه میدونن چیزای مامورین امنیتی هستن. به یاد حرفای احمدی نژاد که در مصاحبه خبرنگار خارجی در سفر نیویورک گفته بود ایران در مقام فضای باز سیاسی رتبه اول در جهان را دارد. او البته این را نمیخواهد ولی به نوعی درسته حرفش. با مردم عادی که صحبت میکنی همه منتظرن اتفاقی بیفتد، شرایطی پیش آید که این معادله به هم بخوره، جامعه باز بشه، این طلسم باید شکسته بشه. حالا راجع به سوریه که صحبت میکنم، اینا یکی از پیشنهادات بشار اسد رو که در نطق اخیرش که قانون اساسی جدید باید نوشته بشه، رفراندوم باید بشه، قانون اساسی به رفراندوم برسه، انتخابات جدید باید و دولت جدید باید. یک دونه از این پیشنهاداتی که بشار اسد کرده اینا یکی از اینا را اجرا بکنند که با ریاکاری از رژیم سوریه دارن دفاع میکنن، یه دونه از اینا را که رژیم سوریه میخواد پیاده بکنه اینا پیاده بکنن. تا ببینیم وقت جامعه چطور باز میشه، این طلسم چطور شکسته میشه. حالا صحبت چی میکنیم در مورد سوریه؟ از یک طرف اونایی هستن که حمله میکنن و میخوان که القاعده به قدرت برسه، بخشی از اپوزیسیون، از طرف دیگه رژیم جمهوری اسلامیه که ریاکارانه از ونزوئلا دفاع میکنه. خب یه دونه از چیزایی که در ونزوئلا هست پیاده بکن ببینیم. درست در نقطه مقابل ونزوئلا دارن عمل میکنن، در نقطه مقابل چاوز عمل میکنن، وقت هر طرف که میان بغلش میکنن و سرمایه گذاری میکنن و امثال هم، یا در سوریه و همین طرف. بنابراین ملت ما باید بدونن که این رژیم ریاکار در این حال که از سوریه به طور ریاکارانه واقعا برای حفظ خودش دفاع میکنه، یک دونه از اون چیزهایی رو که همین دولت در چه سرکوبیت اخیراً به اصطلاح پیشنهاد کرده برای حل سیاسی مسئله سوریه، اینا رو پیشنهاد نمی کنه. حالا اگر شد من بخشایی از نطق بشار اسد رو که متن کامل فارسیش در سایت اخبار روز، من تعجب کردم نطق کاملش رو در اونجا آورده، بخشایش رو برای عزیزان می خونه که چه پیشنهادات عملی کرده برای حل مسئله نه جنگی توسط القاعده و نیروهای خارجی، بلکه توسط سوریه‌ها. به هر حال با مردم عادی صحبت، همه منتظرن اتفاق بیفته، مخصوصا امید زیادی به انتخابات آزاد بستن که انتخابات اگر آزاد بشه یکی از خواستهای مردم این طلسم شکسته میشه. مردم خیلی خوب اخبار شرایط را رصد میکنن و مطمئنن دیگر به خانه بر نمیگردن تا نتیجه بگیرن. اینها دستاوردهای بزرگ جنبش سبز که در اعماق جامعه ریشه دوانده و با سرعت رو به گسترشه. با توجه به اینکه فضای نظامی امنیتی شدیدی بر کشور حاکمه، اما کماکان رو به جلوس جنبش مردم و سعی دارد منطقش را در ساختار سیاسی حاکم تحمیل و فضا را دگرگون بکنه. در پایین کلی به اصلاح اتفاقات دارم عزیزان، نامه بعضی از به اصلاح کارگرها رو که نمیخوان در این انتخابات رسوا شرکت بکنن و به مبارزاتشون ادامه خواهند داد. نظام امنیتی شدید برکش، اما کماکان در خاتمه این گزارش جمله اخیر هاشمی در یکی از مصاحبهاش که حکایت از عمق درک و دریافتش از شرایط موجود را دارد به عنوان حسن ختام می آورم. واقعیت ها منطقش را بر پیشبینی های سیاسی تحمیل می کنم. معلومه ماتریالیسم تاریخی را اخیران مطالعه داره می کنه که این واقعیت های جامعه است که منطق این واقعیت ها بر پیشبینی های سیاسی خودش را تحمیل خواهد کرد. به هیچ عنوان، بعد این عزیز میگه که به هیچ عنوان قصد حمایت یا تعریفی از هاشمی ندارم، چرا که 180 درجه با او اختلاف عقیده دارم، ولی میخوام مروری بر اخبار و واقعیت های حاکم بر کشور است که نظرم را جلب نموده است و امید پیروزی و بر پایی جشن در میدان آزادی. میرم رو مسئله سوریه که اونم به همین اندازه ادامه داره. من چکیده ای رو از آنچه که راه حل هایی رو که بشار اسد مطرح کرده و بعد وارد اخبار سوریه میشه که ببینیم در اونجا چه میگذره. در خلاف آنچه که بعضیا رقص و پایکوبی بکنن میکنن برای اینکه مثل لیبی القاعده به قدرت برسه، برای اینکه اونهایی که به قدرت خواهند رسید القاعده است، در واقع جبهه النصر. سایت جرس رو عزیزان نگاه بکنن، دو تا خبری رو که من امروز میخونم در نیویورک تایمز اونا رو چاپ نکرده، ولی یه خبر هست که جبهه النصر یک پایگاه نظامی رو گرفت، اینو منعکس کرده در سایت جرس. و اینا خودشون رو بخشی از جنبش سبز میدونن، یعنی دارن رقص و پایکوبی میکنن برای اینکه القاعده به قدرت برسه. و از اینا باید پرسید، شما که نامه فدایت شوم به مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل نوشتید، حالا مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل در لیبی کجا به قدرت رسیدن؟ ارباب که نزاش اونا به قدرت برسن، عبدالحکیم بلحاج به قدرت رسیده و گروه های تروریست القاعده که حتی میرن سفیر خود امریکا را هم میکشن. اخبار لیبی را اگه رسیدین درسی باشه برای اینا، درسی باشه که اگه اینا طرف این جنایتکارها رو بگیرن، اگر طرف عربستان رو بگیرن، طرف قطر رو بگیرن، طرف دولت جنایتکار فرانسه رو بگیرن و یا امریکا رو بگیرن، چه خواهد شد و چه بر سر کشورمون خواهد رفت. اینا که نامه فدایت شوم به برهان غلیون رئیس شورای ملی که قبلن دولت ترکیه تشکیل داده بود، نامه فدایت شوم به برهان غلیون نوشتن، آقایان کجاست برهان غلیون؟ غیر از این که ارباب برش داشت و معاذ الخطیب رو به جاش گذاشت، حالا آقای معاذ الخطیب کجاست؟ اینا اصلاح طلبایی هستند که اومدن در خارج و اینا خودشون رو بخشی از این جنبش میدونن. این خوشداریست مردم ما که اینا به کجا دارن میرن، یا از نظر سیاسی بسیار نابالغن و یا روحی در کفششون هست. این دوتا امکانه. بنابراین من ابتدا خبرهای سوریه رو و بعدش وقت میرسم. از نیویورک تایمز 5 ژانویه اینو سایت جرس چیزش نکرد. بشار اسد بخشن از آن جهت پس از 2 سال شورش در قدرت مونده است. داره خبرنگار نیویورک تایمز، اینا دوتا خبرنگارن که در میروت هم هستن و با نیروهای شورشی در ارتباطن و دارن دائم تشویقشون میکنن که علیه دولت بجنگن، ولی حالا میگه که چرا بعد از 2 سال هنوز بشار اسد در قدرت مونده. علت بشار اسد از اون جهت که بخش تعیین کننده و مهمی از مردم سوریه موضع بینابینی دارن، نمیگه طرف دارن، میگه موضع بینابینی دارن، یعنی they are on the fence. اینو به انگلیسی بهش میگن they are on the fence، موضع نه این ور نه اون ور. از جمله این بخش های جامعه صاحبان کسب و کار که اقتصاد کشور را میگردانن، صاحبان بانک ها که این کسب و کارها را تامین مالی میکنن، کارکنان دولتی، نظامیان و ماموران امنیت کشور که امور روزمره مردم را راه میاندازن. عزیزان باید عکس‌ها را ببینن که اخیراً که در دمشق برف اومده، چطور سربازا با مردم دارن گلوله برفی بازی میکنن با مردم. حالا باید مثال میزنه. سمر حداد صاحب چاپخانه ای در دمشق میگوید، اینا عزیزان دقت بکنن که بارها ما گفتیم که چه انقلاب اصیلی از نوع انقلاب سبز یا جنبش سبز در سوریه بوده و این جنایتکارا چطور تبدیل به یک شورش مسلحانه اش کردن برای اینکه دست نشانده های خودشون رو سر کار بیارن. در ایران همینطوره، و یا اینا میخوان راضی میشن که جنبش سبز به قدرت برسه، دست نشانده های خودشون رو باید به قدرت. به چه دلیلی که بعضی از این تلویزیون ها، نمیخوام اسم ببرم چون خودم باشون تجربه مستقیم دارم، میخوان آلترناتیو سازی بکنن و جنبش سبز رو کنار گذاشتن. یه زمانی طرفدار جنبش سبز بودن و میگفتن فنجوناتون حتما باید سبز باشه، چراوات سبز میزدن. بعد از حمله به لیبی فنجونای سبز، چراوات های سبز کنار رفت و شروع کردن به آلترناتیو سازی. در اینکه نمیخوان جنبش سبز به قدرت برسه، همینطور که نمیخواستن که جنبش اصیل که در حقیقت در رأسش حسن عبدالعظیم رهبر کمیته هماهنگی برای تغییرات ملی و دموکراتیک در سوریه، آیا اسمی اصلا از این اپوزیسیون مسالمت‌آمیز که شبیه جنبش سبز ماست؟ و آیا گردانندگان سایت جرس به جای اینکه به برهان غلیون یا قلیون در حقیقت تبریک بفرستن، چرا برای حسن عبدالعظیم نمیفرستن که در حقیقت مثل رهبران در حصر خودمونه؟ برای اینکه میخوان به اصلاح تغییر بکنه حکومت از طریق مسالمت آمیز، به اون که ننوشتن. سمر خداد صاحب چاپخانه زردمش میگوید من و همسایه هایم از اولین کسانی بودیم که برای تظاهرات علیه دولت به خیابان رفتیم، این جنبش سبز. اما این شورش مسلحانه که من به همان اندازه مخالفش هستم که مخالف دولت هم. خانم حداد 40 سالی که بیشتر وقت خود را بیرون شهر دمشق می‌گذراند، اینو من از نیویورک تایمز 5 ژانویه برای عزیزان دارم می‌خونم. او می‌گوید من و دوستان روشنفکرم هنوز مخالفین غیر مسلح دولت را قهرمانان انقلاب می‌دانند، اما معتقدیم که شورش مسلحانه موجب قدرتگیری جنگ سالاران خواهد شد. اینا سرنوشت لیبی را دیدم، اینا سرنوشت افغانستان و عراق را دیدم. آیا اینا میفهمند بعضی از این نیروهای اپوزیسیون که سرنوشت کشور ما اگر مثل سوریه بخواد بشه یا مثل لیبی بشه چه خواهد شد؟ که آن هم دور تسلسل نابودگری از انتقامجویی به بار خواهد آورد. اخبار لیبی رو اگه برای عزیزان بخونم دقیقا همینطوره. این همینه که 40 تکه شده و دست 40 گروه جانی مسلسل به دست ریشو افتاده، به جای اینکه به دست محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل کرواتی تحصیل کرده غرب بیفته. امریکا میخواد به دست اینا بیفته یا به دست برهان قلیون بیفته؟ امریکا الان پشت القاعده است، در افغانستان علیه القاعده نابود میکنه کشور رو به بهانه جنگ علیه القاعده، در جاهای دیگه القاعده و اخوان المسلمین رو به خود ضرب میرسونه، یعنی نیروهای بنیادگرای اسلامی رو. مردم سوریه درسشون رو گرفتن، بخشهای بیطرف مردم از جمله کارکنان دولت، نیروهای امریکایی و غیره، از جمله اقلیت علوی میگن که از بعد حالا داره چیز میکنه، خبرنگار میگه که چرا هنوز بشار اسد سر قدرت مونده. اینا از برقراری حکومت اسلامی و انتقام جویی های بعدی ترس دارن، بخش عظیمی از مردم. حالا من گزارش رویتر رو هم برای عزیزان میخونم که اون دقیق تر مسئله رو باز میکنه. در بعضی دیگر سربازانی هستن که از ارتش سوریه جدا شده، اینان که فرار میکنن و به شورشیان پیوستن، ولی پس از مدت کوتاهی شورشیان را شناخته، چرا که دیدن نه تنها کوچکترین انضباطی ندارن بلکه مذهبی های متعصبی هستن. بعد با یکی از این سربازا صحبت میکنه، خبر میکنه، یکی از این سربازان به نام نور به خبرنگار میگوید من کوشیدم به یکی از این گروه های شورشی به نام التوحید، عزیزان میدونن 3 گروه هم، یکی جبهت النصر، یکی التوحید و عصبت که به یکی احرار شام، این 3 تاشون، ولی چندین که این جنگنده هاشون از چچن در روسیه، از ایالت سینکیانگ در چین، از قطر و عربستان و مراکش، از تمام جاها، برای که رئیس القاعده اعلام کرد که باید برید و بجنگید علیه دولت سوریه به پشتیبانی امریکا و قطر و عربستان. یک به اصطلاح اتحاد نامقدس بین زواهری که رئیس به اصطلاح القاعده است با امریکا و فرانسه و انگلیس متمدن به وجود اومده. این سرباز میگه رفتم که بپرین، اما چون شلوار جین چسبانی پوشیده بودم مرا رد کردم. دیگران مانند کارکنان سنی که برای دولت کار میکنند چرا مخالف این جنبش مسلحانند؟ صرفا از خلأ بعد از بر افتادن اسد میترسند و در مورد تأمین جانی خود با خانوادشان اطمینان ندارند. اینا سنی ها. حالا بعضی ها میگن که این جنگ بین شیعه ها و سنی ها یا علوی ها و سنی ها، به هیچ وجه. اکثریت عظیمی از اهل تسنن از این جنایتکارای تروریست نفرت دارند. اکثریت مردم خواهان راه حل سیاسی هستند، اما سرنوش به دست نیروهای مسلح دو طرف افتاده. از این رو حتی سربازان سنی که سخت زیر فشارن تا به شورشیان بپیوندن میگوین ما کار زیادی برایشان نمیتوانیم بکنیم. بسیاری از سربازانی که به آنها پیوستن ماها بدون حقوق مندن حالا عزیزان دقت بکنن، افسرایی که از ارتش سوریه میان اینور چه بر سرشون میره و افسرانی که به اونها پیوستن زیر دست افراد جوان عقب افتاده و مسلحی افتادن که رهبر شورشیانن و دائم اونها رو تحقیر میکنن. یعنی که افسر سوری میاد میفته دست یه آدم ریشوی لجنالوده مرتب بهش تحقیر میکنه که تو با دولت سوریه بوده. یکی دیگر از سربازانی که با خبرنگار در رابطه است و قرار بود فرار بکنه یا به شورشیان به پیونده به خبرنگار میگوید، همین خبرنگار نیویورک تایمز، آیا شورشیان میتوانن خود را کنترل بکنن؟ آیا میتوانن امنیت به وجود بیارن؟ و بعد میافزاید دولت مدت هاست، این جالبه، دولت مدت هاست که دیگر از ما نمیخواهد در تظاهرات شرکت بکنیم که قبلا لابد میخواست ازشون، اما اگر از شورشیان سؤالی بکنیم ما را خائن مینامند. چرا ما به چنین گروه هایی بپیوندم؟ روزنامه نیویورک تایمز چرا این رو میمیسه؟ برای این که میگه چطوره که تا الان هنوز مونده دولت بشار اسد. حالا من خبر چیز رو میخونم، هر سبت که از رویتر، الان بخشی از حلب در دست همین نیروهای قاتل جنایتکاره که رویتر میگه که مخصوصا دولت سوریه گذاشته اینا اونجا بمونن برای که مردم امتحانشون بکنن. عزیزان تفاوت بین لیبی و سوریه رو در این باید دید. در لیبی اینا تونستن با اون قطعنامه استفاده ازش بکنن و با بمباران‌های سفره این جانی‌ها در مدت کوتاهی به قدرت رسیدن و ما میدونیم که چه جنایاتی کردند و قذافی رو با چه شکلی از پشت با چاقوبش تجاوز کردن و خانم کلینتون چه بحبه و چهچهی کرد. در سوریه به دلیل اینکه اینا نذاشتن و خود دولت امریکا هم در واقع دیگه نمیخواد دخالت نظامی مستقیم بکنه، حالا اگر شد راجع به این قضیه صحبت میکنیم موقعی که مثلا کابینه جدید به اصطلاح امریکا رو اگه شد راجع به صحبت کنیم، مثلا چک هگل رو میخوان بیارن، حالا بگذاریم، هر شبت که در نتیجه اینا بخشهایی از سوریه رو گرفتن این شورشی ها برای اینکه مردم ببیننشون که اینا حکومت آیندهشون چجوری خواهد بود در منطقه شمال، در ادلیب و در حلب و عرشبت که در شرق جاهایی در دستشونه، دولت مخصوصا گذاشته که مردم ببینن که اینا چجوره اداره میکنن اگه بخوان کشور رو اداره بکنن. حالا خبرنگاران میرن، همین خبرنگار نیویورک تایمز اونجا بوده، حالا یه خبر دیگه از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم و خبرنگار رویتر در همین حلب هستن. مرد و زن میان سال و شیک پوشی کاغذ تا شده ای رو به دستم میدن که در آن هشدار میده که جان خبرنگاران در اینجا در خطر است، مواظب خودتون باشی. بعد خبرنگار میگه که اما اینجا دمشق زیر حاکمیت بشار اسد نیست، اینجا بخشی از شهر حلب است که زیر کنترل شورشیان است. مرد میان سال در یادداشت ادامه میده ما در صلح و امنیت زندگی می کردیم تا این شورش لعنتی سر رسید و ارتش آزاد سوریه شروع به ربودن نان از دست مردم به زور کرد. ما از خدا می خواهیم که دولت بتواند علیه تروریسم و ارتش آزاد بجنگد. بعد خبرنگار می گید ممکنه ما فکر کنیم این مرد و زن مأمورین دولت بشار اسد هستند. میگه ما فرض رو بر این میذاریم که چنین کاغذی به من دادن یاد داشت، اما این احساس به هیچ رو در میان مردم حلب کم نیست. شهر سرزنده و پر جنب و جوش قبلی که انواع قومیت ها مذاهب در صلح و صفا با هم زندگی میکردن اکنون با سختی های شدیدی روبرو هستن، چرا که گروه های مسلح استخدام شده از مناطق روستایی بر آن حکومت میکنن. رؤساشون اونایی هم که تربیت شده توسط بلک واتر، دنکور، یعنی شرکت های خصوصی امریکایی که کارشون در حقیقت تربیت تروریسته، ولی اونهایی رو که از خود سوریه استخدام میکنن نیروهای عقب افتاده روستایی و متعصب مذهبی هستند. عزیزان به یاد بیارن در ایران کیا افتادن دنبال خمینی و کیا دشنه چاقو چشاشون شدن و چماق به دستاشون. در سوریه همونطوره. در بخشهایی از شهر حلب که 6 ماه از زیر کنترل شوروی شیعه است، نارضایی مردم هر روز شدیدتر می شود، چه از نبود امنیت، چه از جهت غارت و دزدی اموال مردم، چه از جهت نبود آب خوردن و برق و نان. صحبت از این نمی کنه که چقدر انسان رو سر بریدن اونجا. جالبه که در همین سایت جرس خبری نوشته که یک تعداد زیادی از زنان رو به مجلس مشورتی راه دادند. ولی یه خبر دیگه این سنی یه تمس هست اونو چاپش نکرده که دختر 17 ساله ای رو که پرستار مال سریلانکا بوده میگیرنش، بعد از چند سال پریروز سرش رو بریدن با شمشیر. همین جرسی ها یه دختر در افغانستان توسط طالبان اعدام شده بود اعلامیه دادن علیهش. حالا ببینیم علیه عربستان اعلامیه میدن که سر یه دختر جوان رو سریلانکایی رو با شمشیر بریدن پریروز. عربستان دوست امریکاست، اینا که نمیان ازش انتقاد بکنن. ما این نیروها رو باید دنبال بکنیم و بشناسیمشون. اینا میخوان بر سوریه حاکم بشن که سر ببرن، که تا الان 2-3 جلسه قبل و عزیزان گفتن که چطور 2 نفر از طرفداران رژیم رو آوردن کنار خیابون و توسط یک پسر 10-11 ساله با ساتور سرشون رو بریدن. اینا یک چنین نیروهایی هست. هر سبت که در بخشای و از این روز که رابطه بین مردم حلب به شورشیان هر روز پرتنشتر می شود، چرا که شورشیان از همون ابتدا از مردم شهر انتظار داشتن که علیه دولت قیام بکنن و قیام نکردن، الان انتقام کشی دارن ازشون می کنن. حتی در مصاحبه با سران شورشی در 2 هفته گذشته از جمله ابو احمد فرمانده گروهی 35 نفره از گروه از توحید از آن می کنن که در گردانهای ارتش آزاد سوریه فساد فراوان وجود دارد، چه از نظر دزدی از مردم و چه سرکوب مردم. او که اهل دهکده نزدیک مرز ترکیه است می گوید مردم از ابتدا از شورشیان که بیشتر اهل تسنن روستایی هستند استقبال ازشون نکردند. او می گوید شهرهای حلب و شهریهای حلب که شامل بسیاری از قومیت ها مانند کردها، مسیحیان، علوی ها میشه، 70%شون طرفدار بشار اسد هستند. اما اون که مورد خشم مردم است دزدی، غارت و عدم امنیت از سوی شورشیان است. ابو احمد میگوید ارتش آزاد سوریه محبوبیت خودش رو از دست داده. شورشیان عرض که بیرون یک نانوایی در محله زیر کنترل شورشیان مردم شکایت میکنن که باید ساعتها در صف بمانند تا شاید نان گیر بیان و ناچاران برای محافظت از جان خود اسلحه به دست بگیرن و مردم مسلح خواهند شد علیه این تروریست ها. بسیاری از شورشیان احترامی برای همکاران خود قائل نیستند. ابو مروان از خلبانان دولتی که به شورشیان پیوسته و اکنون فرمانده گروه محاصره کننده یک پای، اینا کسایی هستند که از ارتش سوریه خلبانه پیوستن به اینا. به خبرنگار میگه فرمانده گروه های دیگر افراد زیر دست خود را ملک شخصی خود میدانند. من نمیرسم و اخبار خبر دیگه از نیویورک 9 ژانویه میگه جان به در بردن در حلب. گزارشی از حلب: در این بخش از شهر اکنون برق نیست و مردم برای گرم کردن گازوئیل میسوزانن که دودکشاشون بسته میشه. در همسایگی محله باب و نیرب بزها روی کوهی از آشغال که جمع نشده چرا میکنن. بوی گند آشغال در همه جا پیچیده و پس از 6 ماه جنگ در این شهر اقتصاد به طور کامل از هم فرو پاشیده. برق نیست و قیمت ارزاق اولیه مانند نان و روغن سر به آسمان کشیده. سایت جرس اینا رو چاپ نمی کنه از نیویورک تایمز. این خبر رو چاپ میکنه که همین اسا گروه های تروریستی رفتن یه پایگاه نظامی رو گرفتن. مردم برای ادامه حیات هر شبت که اموال خود را دارن میفروشن. امید شورشیان به پیروزی سریع در حلب تبدیل به این واقعیت شده که جنگ پایانی نداره. یعنی امیدشون به نامیده کشیده شده. در خلاف اونایی که بعد میگه تشکیل دولت جدید در خارج، عزیزان اینو با اینکه وحکمه، ولی اینا نکات بسیار مهمیه که آقا خانم کلینتون اومد و دولت براشون در دوحه تشکیل داد که این دولت چی ها؟ از این پایتخت به اون پایتخت دارن میرن برای اینکه کمک گرفتن، برای اینکه پول به جیبشون بزنن. اینا جز این از مردم سوریه. تشکیل دولت جدید در خارج و مرکز فرماندهی واحد برای خانواده هایی که در خط مقدم این جنگ هستن هیچ معنایی نداره. دولت ائتلافی جدید نه نیازهای اولیه مردم اولیه زندگی آنها رو فراهم میکنه و نه امنیت مردم رو که آرزویش رو داره، نشستن در خارج برای خودشون و منتظر اینن که حمله نظامی بشه بعد وارد بشن. محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل تا مدت ها جرأت اینو نمی کردن تا بمباران ها شروع شد بعد اومدن. از اپوزیسیون خارج همینطوره، دروغ میگن که مخالف حمله نظامی هستن و طرفدار تمامیت ارضی ایران هستن. احمد مصطفی در کارخانه یه چیز، ما دائما میشنویم که رژیم بشار اسد در حال افتادن است و پیروزی های شورشیان دولت را در آستانه شکست قرار داده است، اما در حلب نشانه ای از صحت این ادعاها دیده نمیشود. خبرنگار نیویورک پس از پیشروی‌های اوائل دسامبر شورشیان، جنگ در این شهر متوقف شده است و تا زمانی که چنین بماند مصطفی و بدری دو نفر از اونایی هم امید آن را نخواهند داشت که فردا صبح بیدار بشوند و خانهشان گرم و یا هر شود که برقشان روشن باشد. من یکی دوتا خبر از لیبی میخونم. اینا مهمه که ما بدونیم که در لیبی و سوریه چه میگذره و اونایی که میخوان ایران رو لیبیاییزه یا سوریاییزه بکنن. رهبر این از آژانس فرانس پرس، رهبر اسلامی احمد ابو خطاله روز دوشنبه گفت که در اثر سوء قصد به جان او و انفجار بمب یک نفر کشته و نفر دیگر زخمی شده است. ابو خطاله یک نفر از متهمین قتل عبدالفتاح یونس است که در جولای 2011 به قتل رسید. عزیزان به یاد بیارن که عبدالفتاح یونس از دولت قذافی جدا شد و جزء سران نظامی بود، جزء مهرهای رژیم بود و به اینا پیوست. در ماه جولای کشتنش همین تروریست ها و این یکی از اونایی، این ابو خطاله که متهمه. حالا طرفدار عبدالفتاح یونس میخوان، یعنی در حقیقت جنگ قبیله‌ای رو کاری که امریکا و کشورهای متمدن کردن که لیبی رو تبدیل به یک دولت فرومانده، failed state، دولت‌ها رو میخوان فرومانده بکنن، مثل لیبی، مثل عربستان سومالی، مثل پاکستان، تمام کشورهای افریقایی رو موقعی که دولت‌ها فرومانده بشن اون موقع است که اینا میتونن وارد بشن و چنگ بندازن روی مواد اولیه شون، عرصبت که به تمام وسا هستی این کشورها دولت های فرومنده میخوان و الان در سوریه هم همین کار میکنن. از دیلی ستار اون خبر رو گرفتم، 7 ژانویه، مال لبنان. دیلی ستار: رئیس جمهور موقت لیبی میگوید که در یکی از واحه های جنوب کشور مورد سوء قصد گرفته قرار گرفته، جان سالم به در برده. ما میدونیم محمد المگاریف که الان رئیس جمهور و رئیس مجلس لیبی گذاشتنش، که رئیس پارلمان هم هست، یک شنبه شب به تلویزیون دولتی گفت که او جان سالم به در برده از این صورت هست. او میگوید افراد نشناسی در صفحه یکی از بسا در حقیقت شهرستانهای جنوب بسا لیبیه، شنبه شب به طرف او هتلش آتش گشودن، 3 نفر از محافظین زخمی شدن. این اتفاق کمتر از 1 ماه پس از اعلام منطقه جنوبی به طور کلی اونجا رو به حساب چیزشو لیبی با کشورهای دیگه اصلا بسته مرزاشو. خبر دیگه در 6 ژانویه از بلومبرگ، اینا همش راجع به لیبیه. وقتی شب هنگام فرا رسید، چند نفر ماسکدار افسر عالی رتبه ای را سر چراغ راهنمایی از اتومبیلش پایین کشیدن. مردم لیبی امنیت دارن؟ مردم لیبی مدرسه هاشون چه میشه؟ مردم لیبی زناشون چه میشه؟ زنا جرأت دارن فرزند بدون چادر بیان بیرون؟ سیستم آموزش لیبی چی شده؟ سیستم آبرسانیش چی شده؟ سیستم پزشکیش چی شده؟ کاپیتان عبدالسلام المهدوی که در دوم ژانویه ربوده شده هنوز پیدایش نشده. او قرار بود افرادی را که در حمله دیگری دست داشتن به ماموران نشان بده. یه گروه دیگه اومدن اینو ربودنش لابد نابودش کردن. آتلین رئیس پلیس بنغازی فرج الدریسی که بعد چند وقت پیش کشته شد. دو ماه قبل از آن سفیر امریکا و چند نفر دیگر در بنغازی کشته شد. وزیر کشور آشور شویل یک ماه پیش اعلام کرد که امنیت را در بنغازی برقرار خواهد کرد. از طرفی بلومبرگ با خوشحالی میگه که تولید نفت که توسط شرکت های کاناکو فیلیپس و اینی مال ایتالیا استخراج میشود به سطح قبل از جنگ، یعنی به 1.5 بشکر در روز رسیده و بالاتر از این هم خواهد شد. مگه اینو نمیخواستم؟ بنابراین عزیزان اوضاع این طوره و من بیش از این نمیتونم راجع به امریکا نمیتونم و کابینه جدیدی که آقای اوباما تشکیل داده راجع به هر کدوم از اینایی که چک هیگل به عنوان به حساب وزیر دفاع آقای عرشبت که آقای لو وزیر خزانه داری به جای تیموتی گایتنر اون از کجا میاد و آقای جان برنن که رئیس CIA شد، تک اینها رو راجبشون باید صحبت کرد. و این دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباماست که دیگه نمیخواد دوباره تبلیغ به اصطلاح انتخاباتی بکنه و بسیاری ها پیام فدایت شوم براش نوشتن که حالا دیگه دستت بازه و کلی کارها خواهی کرد. حالا ببینیم کابینه جدیدش چیه. آقای جان برنن کیه؟ مسئول تمام شکنجه ها، زندان گوانتانامو، ربودن هزاران انسان در کشورهای مختلف و بردنشون بدون محاکمه به شکنجهگاه های متعدد امریکا در سراسر جهان، تمام این جنایت هایی که روز و شب داره در پاکستان، در افغانستان، در سومالی، در یمن و کشورهای دیگه توسط هواپیماهای بی سرنشین قتل عام میکنن، تمام زیر سر همین آقای جان برنن شده که به جای پیتریوس الان میخوان بزننش. و اونی که آقای لو که وزیر خزانه دارش کردن که باز هم از سران وال استریت و یکی از رؤسای در حقیقت این دفعه سیتی بانک، قبلیش ماله هر شبه که اون بانک قدرتمند دیگه، یعنی در حقیقت همه اینها از وال استریت میان. و مثلا همین آقای لو، جک لو، این نقش اساسی در تمام این بحران، همینطور که تیمیت گایتنر، اینا همشون شاگردای کیان؟ اینا شاگردای لارن سامرز و هر شبه که و به اصطلاح اون رئیس کلشون هستن که اینا در واقع باعث برداشته شدن تمام مقررات از پیش پای به اصطلاح وال استریت شدن و باعث این شدن که در 2007-2008 تمام اون اتفاقات بیفته و این بحران عظیم به وجود بیاد که دوباره دارن همونها رو تکرار میکنن، دوباره دارن یک حباب عظیم به وجود میاد. نه تنها در ستاک مارکت یعنی بورس سهام دارن یه مثلا حباب دیگه به وجود میارن، در خانه سازی هم دوباره دارن به وجود میارن. آقای برننکی و سایرینشون. در حال اگر بشه به اصطلاح راجب اینا هم صحبت کنیم، من بیشتر نمیرسم واقعا، که خبرهای امریکا رو من مدت هاست که اصلا باز نکردم. مثلا امروز میخواستم راجب بودجه نظامی و امنیتی امریکا که 1.3 تریلیون دلار صحبت کنم، که اصلا اینا چطور به اصطلاح چه بر سر ملت امریکا دارن میارن. فقط ملتهای دیگه نیست، کشورهای افریقایی و آسیایی و کشورهای خاورمیانه نیست، بر سر خود همین ملت امریکا. و اینا حالا خواهیم دید که به اصطلاح موقعی که بحث بر سر عرصه‌ای که وام دولت و اینی که باز میتونن وام از خارج و یا از داخل بگیرن، دوباره بین جمهوری خواه و اینا و آقای با اوباما با احتمال قریب و یقین باز امتیازات جدیدی بهشون خواهد داد. بنابراین بیشتر من نمیرسم و لااقل این نیم ساعتی که از وقت مونده خواستم صرف به اصطلاح دنباله بحثی رو که از رفتای و حتی مخصوصاً یک قطعه موسیقی که اصلا یادم رفت که به فرزاد بگم و بنابراین مجبوریم ازش صرف نظر بکنیم، چون بعضی از عزیزان گفتن که بد نیست که در بین دو بخش یه زنگ تنفسی باشه. دنباله بحث هفته‌های پیش رو میگیریم راجب تاریخ سرمایه داری. این ساعت کافی نیست ولی به هر حال تا جایی که میتونیم. من بحث رو به اینجا رسوندم، در واقع هفته گذشته من خواستم راجع به اینه که فرهنگ سرمایه داری چجوری به وجود میاد، برای اینکه اگر از یک طرف انباشت سرمایه در یک طرف و اکثریت عظیم سلب مالکیت شدن که اینا طبقه کارگر رو به وجود میارن، یک چنین وضعیتی احتیاج داره که باید توجیه بشه. در واقع بسیاریشون فکر میکنن که خداوند متعال انسانها رو متفاوت آفریده و بنابراین بعضی ها حقشونه که ثروتمند باشن و بعضی هم حقشونه که فقیر باشن. حالا اگه شما هزاران هزار دلیل تاریخی بیاری که این حرف نه تنها پایه نداره، درسته که انسان‌ها مسلمه که از جهت ژنتیک گفته میشه که انسان‌ها نه تنها، مگر اونایی که به اصطلاح دو قلوهای دقیقاً به اصطلاح یکسان باشن با هم ژن‌هاشون یکیه، ولی شما 28 میلیارد نوع انسان میتونی داشته باشی از نظر به حساب ژنتیک. ولی این به این معنا نیست که خداوند متعال گفته که اکثریت عظیمی باید فقیر باشن، کار بردگی بکنن، بردگی حالا میخواد قدیمی باشه کتا و یا بردگی نوع جدید، بردگی مزدی، و بعضی دیگه هم ثروت‌های افسانه‌ای داشته باشن. اگه خداوند متعال چیزو مسلمه که آدم حساب فرد به حساب عدالت خواهی نیست که چنین بخواد. ولی به هر حال یکی از تئوریسین ها که جان لاک باشه که اواخر قرن 17 عرض کردم و بخشی از به اصطلاح چیزاش نظریتشو باز کردم، و یکی دیگه هم که قرار بود من صحبت بکنم عبارت از برنارد مندویله که اون بعدن در اوائل قرن 18 و تئوری‌هاش. عزیزان اگر فرصت بکنن من بخشی از کتاب فراسوی سرمایه که یه روزی اگه رسیدم کتاب بیاند کپیتال فراسوی سرمایه رو مال ایستوان مزاروش رو معرفی خواهم کرد. من 350 صفحه شو یعنی یک سومش واقعا، برای اینکه کتاب 1000 صفحه ریزه و من یه روز اصلا راجع به این کتاب صحبت خواهم کرد که یک دریاییه و چپهایی که این کتاب رو نخونن نمیدونن که در این دنیا چی میشه. حتی چپها این کتاب باید خونده بشه، Beyond Capital. یه روز اصلا اختصاص میدم راجع به این قضیه. در اونجا از برنارد مندویل مفصل مزاروش صحبت میکنه و در این بخشی که من ترجمه کردم تا جایی که یادمه صفحات حدود 70 و ایناش، برای اینکه برنارد مندویل کتاب معروفش قصه زنبورها، عجیبه الان چیز انگلیز of the bees، tale of the bees یا برسبت که به هر حال قصه زنبورها تمام شعره. و در این اشعار میگه که چطور از تجمل پرستی، ثروت اندوزی دفاع میکنه و اینه که انسان اگر در زندگی خصوصیش بدترین پلیدی ها و زشتی ها رو مرتکب بشه، اون خیلی جامعه است. یعنی به قول خودش private vice is public good، یعنی تو پلیدی خصوصیت خیر جامعه است و خیر عمومیه. این تئوری اصلیشه در همین قصه زنبورها. نظرش مفصل راجبش صحبت میکنه، امیدوارم اگه عزیزان فرصت بکنن، ولی ما فعلا داریم راجب جان لاک صحبت میکنیم. در این قطعه رساله جان لاک چند نکته پنهان، چند نکته بنیانی نهفته است که برای درک تاریخ آغاز سرمایه‌داری اهمیت تعیین کننده داره. من نقل قول کردم از اون پاراگراف 28. نخست آن که از یک سو مالکیت خصوصی به شکل قانونی، حقیقی و حقوقی در دست یک اقلیت قرار میگیره و از سوی دیگر اکثریت توده‌های دهقانی به طور قطعی و حقیقی برای نخستین بار سلب مالکیت میشه. در نظام‌های پیش سرمایه‌داری زمین‌ها یا عمومی است و حق استفاده از آن همگانی است یا متعلق به دهقانان خرد و متوسط که صاحب وسایل تولید خود هستند، که من مثال حتی ایران رو در هفته گذشته زدم، چه در امر زراعت و چه در صنایع دستی که صحبتش کردیم، تولید کننده‌های و حتی در امریکا همینطور که عرض کردم اوایل قرن 19 60% از مردم امریکا صاحب وسایل تولید خودشون بودند. و یا زمین متعلق به زمینداران بزرگ، کلیسا و یا درباره که دهقانان و صرفا گرچه باید بخشی از اوقات کار خود را برای صاحبان اون زمین کار بکنند، اما هنوز صاحب وسایل تولید خود هستند و اکثرا دارای قطعه کوچکی زمینند. نه تنها سق نسق دارن، بلکه خودشون یکی زمین دارن. وقت چند روز هم باید برای ارباب کار اضافیشون از اینجاست دیگه، برای ارباب باید کار بکنن و معاش خود را از طریق آن تامین میکنن، کار روی زمین خودشون. پس تولید کننده واقعی در این حال که وابسته به زمینه، اما صاحب وسایل تولید خیش به تامین مخ و کار اضافی در این شیوه تولید و این روابط اجتماعی یا از طریق سلطه و برتری نظامی قضایی به سیاسی مالک و دربار اخذ میشود و یا بنا به موازین سنتی و انجام وظایف فرائض مذهبی، اونایی که وقت چیز میکنن، اوقاف فرزن، اینا چیزهای مذهبی اون وقت، و دهقانا عزیزان به یاد بیارن که فرزن موقعی که شاه اصلاحات ارضی کرد آخوندها تحریمش کردن از جمله خمینی، و در نتیجه بسیاری از دهقانا در اون زمان میگفتن مثلا نماز ما نمیخونیم، نمیتونیم رو این زمینی که شاه بهمون داده نمیتونیم نماز بخونیم، حرامه. آخونده بهشون گفته بودن. همین مسئله در اروپا بوده، ما فکر نکنیم فقط آخونده های ایران هم یا اسلامه، در مسیحیت هم همینجوری و به سخن دیگر بیرون کشیدن کار اضافی و مازاد تولید با وجود گوناگونی شیوه های آن روشی غیر اقتصادی یا فرا اقتصادی است. اینجا من باید یه توضیحی بدم. در نظام پیش سرمایه فئودالی، در واقع فئودالی، اقتصاد با سیاست در هم ادغام است. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت فئودال، مالک، دربار، کلیسا، اینا به دلیل سلطه نظامی، سیاسی، قضایی کار اضافی رو بیرون می کشن. دهقان یا رعیت تکون، حتی نمیتونه از یه جا به جای دیگه، نمیتونه بدون اجازهشون ازدواج بکنه حتی. بنابراین فشار، فشار غیر اقتصادیه، یعنی سیاسیه. نکته بسیار مهمه برای تشخیص سرمایه پس از سرمایه داری، حالا اگه شد راجع به شوروی صحبت بکنیم. بنابراین فشار و اجبار سیاسیه، غیر اقتصادیه، و در نتیجه اقتصاد و سیاست ادغام هم با هم. در سرمایه داری اینطور نیست. در واقع کل قدرت سیاسی، حالا چرا این قدرت، یعنی قدرت سیاسی در دوران فئودالی نمیتونه زیاد مؤثر باشه؟ دو دلیل داره. یکی عبارت هست اینه که پراکنده است. شما فئودال های متعدد داری، ارتباط دربار هم در یه طرفه، بین اینا اختلاف وجود داره، قدرت سیاسی متمرکز نیست. این یه دلیلشه که حالا خواهیم دید. تمام این قدرت سیاسی در دولت سرمایه‌داری میاد متمرکز میشه، ولی که در دوره فئودالی کارایی چندانی نداره. اتفاق دیگه عبارت از اینه که فئودال دربار یا فلان در تولید دخالت نداره، تولید رو کسی دیگه میکنه، تولید کننده مستقله و در تولید دخالت نمیکنه. حالا خواهیم دید که در سرمایه‌داری سرمایه‌دار به طور مستقیم وارد پروسه تولید میشه و کارگر رو به یه زائد تبدیلش میکنه. در دوره فئودالی که نمیتونه این کار بکنه، نمیتونه که دهقان یا رعیت رو تبدیل به یه زائده بکنه، برای که تولید کننده یه واقعی اونو، اون فقط مفتخاری میکنه. در سرمایه‌داری اینطور نیست. حالا در سرمایه‌داری چه اتفاقی میفته؟ کل این قدرت‌های پراکنده فئودال‌ها و ملاکین و یک بزن‌ها و به اصطلاح باج بگیرا و دربار و کلی، همه اینها یک جا جمع میشه و دولت مدنی رو به وجود میاره که آقای جان لاک صحبتشو میکنه. قدرت متمرکز دولت، این یک، قدرت سیاسی متمرکز میشه، ولی اقتصاد هم میاد و چی درست میکنه؟ جامعه مدنی. بنابراین اقتصاد از سیاست جدا میشه. اینا نکات بسیار پر اهمیتی که باید تشخیص بدیم. تفاوت بین سیستم فئودالی و سیستم سرمایه‌داری چیه؟ ولی حالا در سیستم سرمایه‌داری دهقانا از کلیسا آزاد میشن، از مالک آزاد میشن، از دربار آزاد میشن، از آسمان همینطور که عرض کردم، از همه چی تبدیل به یک انسان مستقل ایستاده بر پای خود، که تئوریسین های پر عظمت فرانسه و مدرنیته راجع به این صحبت میکنن. ولی اینا از یه چیز دیگه هم آزاد میشن، از وسایل تولیدشون. بنابراین فشار سیاسی از روشون برداشته میشه، فشار سیاسی نیست دیگه. ولی حالا باید زندگی خود به خانوادهشون رو تأمین بکنن. یه چیز فقط براشون میمونه، تنشون، یعنی نیروی کارشون. حالا این نیروی کار رو باید اگر بخوان زنده بمونن، باید به اونهایی که صاحب ثروت ها، سرمایه ها، زمین ها و وسایل تولیدن، باید به اونا بفروشن. بنابراین عزیزان دقت بکنن که فشار سیاسی در دوران فئودالی برداشته میشه و انسان آزاد میشه و سرمایه‌داری باید این دهقانا رو آزاد بکنه از کلیسا، از دربار، از مالک، از هر گونه قید و بندی، برای اینکه آزادانه و با رضای خاطر بیان نیروی کارشون رو بفروشن و میگن انسان‌ها آزاد شدن. ولی خب اینهایی که آزاد شدن، اگه نیروی کارشون رو نفروشن، خود به خانوادهشون نابود میشن. بنابراین فشار سیاسی برداشته میشه، تبدیل به فشار اقتصادی میشه. حالا اهمیت این چیه؟ این رو مزارش در کتابش واقعا باز میکنه و حتی پالسویزی که سیستم شوروی چی بوده، نظام سرمایه پسا سرمایه داری که بیرون کشیدن ارزش اضافی ادامه پیدا میکنه در شوروی، ولی فشار اقتصادی نیست، سیاسیه و در نتیجه چیزهای مشترکی باز سیستم های پیش سرمایه داری داره و ما میدونیم که فشار سیاسی نمیتونه عمل بکنه. حالا بعضی ها به اصطلاح حالا وارد یه بحث دیگه ای شدیم که دلایل به اصطلاح فروپاشی شوروی چی بوده و داستانش چیه. اونهایی که هنوز طرفداری میکنن از اون سیستم متوجه این قضیه نیستن که در اونجا یک موارد مشترکی با نهایت تأسف به دلیل اینه که سیستم اصلا به طرف تباهی رفت و به جای این که به اصطلاح کار مردم به دست مردم سپرده بشه، یک بروکراسی به یه دولت و حزب مسلط بر همه چیز شد و غیره و غیره که فشار سیاسی به مردم میوردن، در حالی که اینجا فشار اقتصادیه. فرضاً یه سرمایه‌دار هیچ وقت نمیتونه اگه یه کارگری چموشی بکنه نمیاد که به اصطلاح بفرستتش سیبری که خرجشو بده، پینک سلیپ، یعنی به اصطلاح بیرونش میکنه، یا بره خودشو تو رودخونه بندازه یا زیر یه پل بمیره یا خودش و خانوادهش دست به خودکشی بزنن، خرجی براش نداره. بنابراین مسئله براش مهم نیست. اگه دوست داره بیاد هر شرایطی رو که حالا خواهم گفت در حقیقت مردم از ترس گرسنگی باید نیروی کارشون رو بفروشن، یعنی فشار اقتصادیه و در نتیجه سیستم سرمایه‌داری موقعی که همین تئوریسین های پر عظمتش صحبت میکنن واقعا آزادیش آزادی انسانه؟ ابدا، آزادی سرمایه است. انسان به بند کشیده میشه منتها به شکل دیگه و بسیار به شکل ماهرانه. هر سمت که این توده های دهخانه از اواخر قرن 16 به بعد در انگلیس برای نخستین بار هم زمین های عمومی را از دست میدن، هم زمین های خودشون را از طریق حصارکشی به زور از دستشون گرفته میشه و هم حق نسخشون رو که در املاک بزرگ فئودالی داشتن از دست میدن. به این ترتیب از توده های دهخانه برای نخستین بار از هر گونه حقی بر زمین و وسایل تولید خودشون آزاد میشن، کاملا آزاد میشن. جان لاک، هنوز داریم راجع به جان لاک صحبت میکنیم، همه این رویدادها رو حق طبیعی و خدادادی تصرف کنندگان زمین میبینن. حالا موقعی که اگه امروز رسیدم و یه روزهای دیگه همینطور که بهتون عرض کردم نویسندگان قانون اساسی امریکا الکساندر همیلتون، عرض شود که جان جی و جیمز مدیسون، عرض شود که همه اینها تئوری های جان لاک رو در حقیقت واقعا رئیسشونه، یعنی مرشدشونه، میپذیرن و اینا همه در قانون اساسی امریکا اومده. حالا یکی یکی اگه شد اینا رو باز میکنیم که موقعی که در رأس قانون اساسی امریکا گفته میشه ما مردم، we the people، معناشون از مردم، منظورشون از مردم چیه؟ توده های حشرات الارض نیستن، بالایی ها. منظورشون زنان نیست، منظورشون افریقای تبارها نیست، منظورشون بومیان نیست، منظورشون سفیدهای اروپایی بدون ملک نیست و بدون دارایی نیست. یعنی یه اقلیت، ما مردم، موقعی که در رأس قانون اساسی و متن قانون اساسی گفته میشه. جان لاک همه این رویدادها را حق طبیعی و خدادادی تصرف کنندگان زمین میبینند و خواهیم دید که دیدگاه او درباره ادامه ارتباط که موقعی که میگه دمو و حاکمیت مردم یا دموکراسی، منظورش حاکمیت همون اقلیت صاحب قدرت و چیزه و مکنفه و نه توده های سلب مالکیت شده. نکته بسیار پر اهمیت دیگری، اینا همش یکی یکی نکته است برای رسیدن به جامعه انسانی، دوباره مجبورم تکرار بکنم، ما نمیتونیم یه دفعه بپریم. نمیتونیم یه دفعه در این کشوری مثل ارتباط بورکینا فاسو یه دفعه سوسیالیست بیاده بکنیم و بگیم تضاد بین کار و سرمایه است. همطور که در ایران دارن این حرف رو میزنن بعضی ها، باید سیستم رو شناخت و باید نفی دیالکتیکی بشه. امریکای لاتین درس‌های عظیمی برامون داره. باید این سیستم شناخته بشه و نفی دیالکتیکی بشه، نفی در نفی. نکته بسیار پر اهمیت دیگری که در پاراگراف 28 نهفته است این است که برای نخستین بار کار مستخدم یا خدمتگزار او که کمان را درو می کند یا سنگ معدن را استخراج می کند به عنوان کار متعلق به جان لارک به حساب میاد. یعنی در حقیقت اون کار هم مال خودشه. حالا در دوره بردهداری خود و برده ماله، بردهدار بود، ولی این کارش جان لارک میگه این کار مال منه چون من استخدامش کردم و نه مستخدم یا فاعل و تولید کننده واقعی. یعنی برای نخستین بار مزیت و عزت کار، نه تنها اون بلکه ثمره کار، از فاعل واقعی گرفته میشه و به اجیر کننده او اعطا میشه. نکته بسیار پر اهمیته. هیچ وقت تولید کننده که میگن، کارگرانه که نمیگن تولید کننده، میگن فلان سرمایه‌دار یا فلان شرکت. و خواهیم که این شیوه برخورد با نوع برده‌داری کنن فرق اساسی داره. چرا؟ برای اینکه برده‌دار باید از برده محافظت بکنه، تغذیهش بکنه، لباس بهش بده، بالاپوش یعنی به اصطلاح سرپناهی باید بهش بده. سرمایه‌دار در برابر کارگر هیچ کدوم از این مسئولیت‌ها رو نداره. کارگر رو، کارش رو به مدت معینی اجیر میکنه، ارزش اضافی ازش بیرون میکشه، بقیهش به امید خدا میسپارتش. آزاده. این مفهوم بعدن بخشی از فرهنگ سرمایه‌داری میشود و تا امروز هنگامی که نوشته ها و ادبیات نظریه پر صحبت تولید کننده میشود، منظور کارگران و تولید کننده واقعی نیست، بلکه صاحبان وسایل تولید هم. صاحبان وسایل تولید. راه آهن ایران را که کارگرها درست نکردن، فضاشاه درستش کرد. مثلا طبق این دادگاه اگر خدمتگزار جان لاک نه خود او علفی را درو کند یا موادی از زیر زمین استخراج کند، از آنجا که کار آن خدمتگزار متعلق به جان لاکه، محصول آن نیست به جان لاک تعلق خواهد داشت و به این ترتیب برای نخستین بار امر تولید نیست از تولید کننده واقعی جدا میشه و محصول آن به اجیر کننده کار تعلق میگیره. تا زمانی که ما این اصول و بنیانها رو ندونیم رژیم رو نمیتونیم بشناسیم و باید بشناسیم رژیم رو، باید سیستم رو بشناسیم. پس تا اینجا چند رویداد تاریخی برای نخستین بار همه این صحبت ها رو که من دارم میکنم راجع به انگلیس قرن 17 همه تا اینجاش، یعنی بنیانهای اولیه سرمایه داری داره در گوشه کوچکی از جهان اتفاق میافته. بعد باید دنبال بکنیم که از این گوشه کوچک جهان چطور میاد به کشور ما، به عربستان، به مصر و سایر جا و رابطهش با کشورهای دیگه چی میشه. ولی اول باید ببینیم در قرن 17 در خود انگلیس چه اتفاقی افتاده. یک، از توده های دهقانی به طور قطع سلب مالکیت میشه. دو، مالکیت زمین و وسایل تولید به طور قانونی و قطعی، یعنی حقیقی و قانونی، در دست یک اقلیت کوچک قرار میگیرد. اقلیتی که در جهت بهبود، یعنی همون امپروومنت یا اصلاح و بهبود از زمین ها، وسایلی بهتر از پیش به کار میگیره که این نکته کاملا مثبتیه. سه، با آزاد شدن این توده های دهقانی از زمین و رهایی از وابستگی به مالک، به دربار، به کلیسا، حق تعیین سرنوشت اونها به دست خودشون میفته. حق تعیین سرنوشت. منتها اکنون نه وسیله‌ای برای کار دارم، من راهی جهت تأمین نیازهای اولیه برای ادامه حیات اینا عرض کردم. و خانم رضا چنین وضعی آنچه برای این توده های آزاد شده از زمین، آزاد شده از زمین و وسایل تولید میماند، زیروی کار آنهاست که ناچارن اون را بفروشن تا در ازای اون معاش خود را تأمین کنن و خانوادهشون رو. این توده های دهقان البته آزاد هستن که نیروی کار خودشون رو بفروشن یا نفروشن. میگن شما آزادید. عاقبت شق دوم یعنی اگه نفروشن جز گرسنگی و مرگ تدریجی نخواهد بود. چهار، به این ترتیب از یک سو اجبار غیر اقتصادی از گرده این توده ها برداشته میشه، اما از سوی دیگه گرفتار نوع دیگری از اجبار میشن، بردگی نوع مزدی، ترس از گرسنگی، و ناچارن آنچه را که در مالکیت آنها مونده یعنی نیروی کارشون به طور آزاد در بازار آزاد و با قیمت آزاد بفروشن. همه اینا آزاده. به سخن دیگر با آزادی از اجبار غیر اقتصادی پیشین اکنون در بند اجبار زور نوع اقتصادی می شوند که فشاران همونگونه که خواهند دید قابل قیاس با اجبار زور و استبداد پیشین نیست. از جهت از خود بیگانگی، از جهت جامعه به وجود میاد که بلوم امنیوم کنترا امنس. تاماس هابس توی کتاب لویتان میگه جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه. نتیجهش این میشه. برقراری چنین روابطی طی چند قرن در انگلیس برای نخستین بار در تاریخ روی میده. همچی چیزی نبوده. بخواهیم دید که به همین دلیل بورژوازی قلمرو اقتصاد رو از قلمرو سیاست جدا میکنه، چرا که در قلمرو سیاسی به طور فرمال قادر به دادن آزادی هست. بهشون میگه هر 400 بلی پای صندوق های را. بنابراین و این آزادی در حقیقت دموکراسی فرمال به مردم میده که در دوران شکوفاییش که دهه 60 من اینجا بودم، مردم آزادانه میرن پای صندوق های ره. ما ارشاد که این قوانین اخیر رو نداشتیم که هر سرمایه داری یا هر کورپوریشنی هر چه دلش بخواد بتونه به پسا در واقع پسرا مبارزات انتخاباتی پول بده، که این به کلی دموکراسی رو نابود میکنه. یعنی دموکراسی فرمال به مردم میده و در دوره شکوفایی هم تا حد زیادی رعایتش میکنه، یعنی موقعی که به بحران برمیخوره اون هم برمیداره. چون که اقتصاد بازار دارای قوانین خودپایه و خودزنه که حتما سرمایه دار نمیتواند از آن عدول بکند. عزیزان این رو باید بدونن که هر شود که من یه اصطلاحی در فرانسه هست میگه بولتر سامنر، یعنی هیچ زمینی بدون ارباب نیست. لغجان نپا دو متر، یعنی پول هیچ اربابی نداره. یعنی پول زمین یه مالکی باید داشته باشه، یه کسی به اصطلاح همیشه به اصطلاح چیزه، یعنی یه انسانه، حالا میخواد ملاک باشه یا دربار یا هرچی. پول هیچ اربابی رو نمیپذیره و نداره، به این معنی که حتی سرمایه‌دارا، حتی راکفلر برده پوله. یعنی ارباب واقعیش پوله، نه اون ارباب واقعی پول باشه. این پوله که بر همه چیز، که شکسپیر در اون زمان اینو تشخیص داده بوده، نخل خلهای وسیعی ازش هست که چطور پول سرور همه چیز میشه. یکی از دلایل از خود بیگانگی همینه که در حقیقت جای انسان فاعل و اندیشنده، یعنی سوژه و ابژه، ابژه که در حقیقت طبیعت باشه و موضوع کار باشه، وسائل تولید میاد مسلط بر انسان میشه، به جای اینکه انسان یعنی سوژه مسلط بر وسائل تولیدش باشه، سرنوشتش به دست خودش باشه. و از این جهتی که بردگی نوع مزدی به مراتب عمیق‌تر، کثیف‌تر و بدتر از به اصطلاح بردگی نوع چتل که میگن، یعنی وسائل، یعنی در حقیقت برده بخشی از وسائل خونه بوده، هر سبت که از اون فوق‌العاده بدتره و از نظام فئودالی هم بدتره. بنابراین این بحث رو ما در هفته‌های آینده، باز وقت امروزمون در حقیقت تمام است، هر سبت که فرزاد جان خیلی ممنون، و این بحث رو در هفته‌های آینده ما ادامه خواهیم داد و تا بالاخره به یه جایی برسونیم و زمانی واقعا من وارد بحث راجع به امریکا خواهم شد که برسیم به انحصارات و مسئله موناپولی و که ببینیم در به اصطلاح دوران متأخر چی گذشته و الان در امریکا چی داره میگذره. عزیزان میدونن که برنامه همونطور که عرض کردم هم به مردم تیوی هم به دانشجو تیوی که واقعا چیز ارزشمندیه، سایت ارزشمندیه، و هم به عرصبت mohit.gulshan.com که به اصطلاح سایت خودم هست صداش میره، و هم در عرصبت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. برنامه ساعت 9 شب هم تکرار میشه. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میگم. شب و روز عزیزان خوش.